اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه های خبری امروز یک شنبه دوم ماه اپریل سال 2023 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از لیلی محبی وزیمی میشنوید.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. با فرا رسیدن ماه رمضان، مقام‌های طالبان می‌گویند که امارات متحده عرب و عربستان سعودی حدود 140 تن مواد غذایی، دارو و پوشاک به مردم افغانستان کمک کردند. دفتر معاونت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت 38.5 تن کمک‌های بشردوستانه امارات متحده عربی که شامل مواد غذایی، کالا، دارو و پوشاک می‌شود، بر روز جمعه 31 ماه مارچ وارد کابل شده است. مقام‌های طالبان در اعلامیه از کمک‌های بشردوستانه امارات متحده عرب استقبال کرده گفتند که این امر باعث گسترش و تقویت روابط میان دو کشور می‌شود. نزدیک به 100 روز از فرمان طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی ملی و بین المللی می‌گذرد. طالبان به تاریخ 4 ماه جدی سال 1401 خورشیدی طی یک فرمان بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی محدودیت وضع کردند که این کار سبب واکنش‌های زیادی در داخل و خارج از افغانستان شد و بیشتر مؤسسه‌های غیر دولتی در واکنش به این کار طالبان فعالیت‌هایشان را به گونه قسمی و یا کامل متوقف ساختند. در ادامه نگرانی ها از پیامدهای ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی، دفتر مهاجرت سازمان ملل متحد IOM در گزارش به روز جمعه گفته است که این اقدام سبب توقف خدمات بشردوستانه و میلیون ها افغان نیازمند شده است. عملکرد طالبان در برابر فعالان مدنی و جستجوی خانه‌ها و دارایی‌های شخصی آنان با واکنش‌ها و نگرانی‌های جدی همراه شده است. اخیراً شماری از فعالان مدنی که توسط طالبان بازداشت شده‌اند گفتند که خانه‌های شخصیشان تلاشی شده و در کنار ضبط کامپیوترها و تلفن‌های همراه، طالبان به حریم شخصیشان نیز وارد شده‌اند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، همه این اتهامات را رد می‌کند که آنان وارد حریم شخصی مردم به خصوص زندانیان می شوند، اما می گوید در موارد خاص و ضروری این کار می شود. برنامه غذایی جهان می گوید که شهروندان افغانستان با میزان جدی گرسنگی و سوء تغذیه در جریان سال 2022 روبرو شده اند و فرصت های کاری، آموزش و زراعت نیز خیلی در این کشور کاهش یافته است. در گزارشی که بروز جمعه سوی ریلیف ویب نشر شد، از برنامه غذایی جهان نقل شده است که گفته از سال گذشته بحران اقتصادی، خشکسالی، تکانهای زلزله، سیلاب و محدودیت ها بر حقوق بشری به شدت دامنگیر افغانستان شده است. در ادامه آمده است که بیش از 20 میلیون تن در درجه اضطراری بحران و عدم مسئولیت غذایی در افغانستان قرار دارند. در گزارش از رسیدگی به افغانستان با عنوان بزرگترین عملیات برنامه غذایی جهان برای نیازمندان در سطح جهان نام برده شده است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که تاکنون بیش از 1000 تن از پناهجویان افغان از زندان‌های پاکستان رها شده و به افغانستان انتقال یافتند. این وزارت در یک رشته توییت‌ها گفته است که صرف به روز جمعه 17 زندانی افغان پس از رهایی از زندان‌های پاکستان از طریق مرز سپین بولدک به افغانستان منتقل شدند. در ادامه گفته شده است که برای رهایی زندانیان افغان در پاکستان، سفارت افغانستان در اسلام‌آباد تلاش‌های زیادی را انجام داده. پیش از این گفته شده بود که تا 1500 تن از افغان‌ها در زندان‌های پاکستان و ویژه در کراچی در بند به سر می‌برند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه بار دیگر از افزایش فعالیت تندروان در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته است خطر نفوذ گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان به کشورهای عضو این سازمان وجود دارد. با گزارش خبرگزاری تاس روسیه، ایمان قلی تاسماگامتوف، منشی این سازمان، در نشست با حضور مقام‌های ارشد این سازمان گفته است که خطر نفوذ گروه‌های حراست گنی و افکار افراطی با کشورهای متحد ما در سازمان پیمان امنیت جمعی وجود دارد. با گفته وی، افزون بر گروه‌های تروریستی، تولید کنندگان و قاچاقبران مواد مخدر نیز در حال تقویت مواضعشان در افغانستان هستند. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و شمول روسیه همواره از افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی به ویژه شاخه خراسان داعش در این کشور ابراز نگرانی کردند. کاملا هرس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا 7 میلیارد دلار را برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی در کشورهای آفریقایی اعلام کرد تا آفریقا در مقابل تأثیرات اقلیم کمک شود. این خبر در حال اعلام می شود که وی سفر یک هفته‌ای خود به این قاره را دیروز شنبه به پایان رساند. این مقام آمریکایی همچنان در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی با هاکایند هیچلما رئیس جمهور زامبیا گفت ایالات متحده به این نوراهای حل ابتکاری غرض حمایت از سازگاری اقلیمی، کاهش و انعطاف پذیری در این بخش متعهد است. اعلام بسته 7 میلیارد دلاری به آفریقا بزرگترین تحفه است که خانم هرس در طول سفرش از آن پرده برداری کرده است، اما برای پیگیری آن به کار بیشتری نیاز خواهد بود. صندوق وجهی بین المللی IMF گفته است که هیئت اجرایی آن نهاد یک برنامه قرضه 4 ساله به ارزش 15.6 میلیارد دلار را برای اوکراین تصویب نمود. این قرضه من حیث بخشی از بسته کمکی جهانی 115 میلیارد دلاری برای حمایت از اقتصاد اوکراین در حال تصویب شد که این کشور در برابر تجاوز 13 ماهه‌ای روسیه مبارزه می‌کند. IMF در بیانیه اعلام کرد که این تصمیم راه را برای پرداخت فوری حدود 2.7 میلیارد دلار به باز می کند و اوکراین را در بسیاری از موارد به خصوص در بخش انرژی کمک می نماید. هند برای دومین سال متوالی به دستگاه‌های زغال‌سنگ این کشور دستور داده است تا با تمام قدرت کار کنند، اما سفارش امسال حتی بیشتر از سال گذشته است که باید تمام جنراتورهای زغالی و گازی هر دو با قوت تمام از ماه اپریل تا ماه جون در طول تابستان فعالیت داشته باشند. آگاهان می‌گویند این امر به طور چشمگیر انتشار گازهای گلخانه‌ای را که در حال حاضر به اوج خود رسیده است بیشتر افزایش دهد. این در حالی است که شهرهای بزرگ هند مثل کلکتا در جریان تابستان هر روز با بی‌برقی روبرو هستند. پلیس اسرائیل در اوایل دیروز شنبه مرد راست پا در آورد که گفته می‌شد سعی داشت تا تفنگ یک افسر را در دروازه ورودی در شهر بیت المقدس برباید. پس از این رویداد نگرانی‌های از خشونت‌های بیشتر در این محل افزایش یافته است. پلیس این شخص را محمد الاسیبی 26 ساله که از هورا یک قریه در جنوب اسرائیل معرفی کرده است، اما نمازگزاران فلسطینی می‌گویند که پلیس بر این شخص که تلاش داشت مانع اذیت پلیس ها بر یک زن شود 10 بار فایر کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سالگرد آزادی شهر بوچا در شمال غربی کیف خواستار تبدیل شدن این شهر به نماد عدالت شد. زلنسکی در نشست در کیف در مورد جنایات بوچا گفته است که ما باید هر کاری انجام دهیم تا بوچا نماد عدالت باشد. ما می خواهیم که هر قاتل، جلاد و تروریست روسی پاسخگوی جنایاتشان قرار داده شوند. رئیس جمهور اوکراین دیروز امراه با رهبران کروشیا، مولداویا، سلواکیا و سلوینیا از شهر بوچا بازدید کرد. پس از آن که قوای روسیه از منطقه بوچا عقب نشینی کرد، مقامات اوکراینی اجساد صدها غیر نظامی را در منطقه کشف کردند و شواهد مبنی بر جنایات از جمله شکنجه، تجاوز جنسی و اعدام غیر نظامیان به دست آمد که باعث توجه جهانیان به این شهر شد. اوکراین ادعا کرده است که حدود 1400 غیر نظامی در اطراف بوچا و 637 غیر نظامی در خود شهرک بوچا کشته شده اند. رئیس برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده است که بدون میلیاردها دلار بیشتر برای تغذیه میلیون‌ها انسان گرسنه، جهان بین 12 تا 18 ماه آینده شاهد مهاجرت‌های گسترده از کشورهای بی‌ثبات و کودکان و بزرگسالان گرسنه خواهد بود. دیوید بیزلی از چین، کشورهای حوزه خلیج، ثروتمندان میلیاردر و سایر کشورها خواست تا کمک‌های مالیشان را در چنین وضعیت حساس برای برنامه جهانی غذا افزایش بخشند.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش این بخش برنامه. شاروال پیشین گوندبرگ، دومین شهر بزرگ سویدن، از 3 سال به این سو در بخش جمع‌آوری زباله‌ها کار می‌کند. اون صوفی هرمانسون از سال 2016 تا 2019 شهردار گوتنبرگ و بلندترین مقام دولتی در این شهر بود. ولی آریان خبرنگار تلویزیون آشنا در این رابطه گزارش را تهیه کرده است که تقدیم شما می شود.
بوسی تقدیر از کرسی قدرت سیاسی با کار در پسکوچه های شهر کشانیده اش. آنسوف هرمنسون شهردان پیشین گوتنبرگ دومین شهر بزرگ سویدن بود در شهری با بیش از 500,000 جمعیت. این سیاستمدار کهنه‌کار سویدنی در شهری که روزگار شهردارش بود اکنون به جمع کردن زباله ها مصروف است. صبح های زود به پس کوچه های شهر می رود تا زباله ها را از پشت در خانه ها بردارد.
کار کردن برایم به حیث یک سیاستمدار و شاروال عالی و تاثیرگذار بود. این کار نیز هرچند متفاوت اما خوب است. نمی توانید که بسیار تاثیرگذار باشید، اما یک وظیفه مهم دارید. باید کار می کردم تا کرایه خانه و مخارج زندگیم را تامین کنم. احساس خوبی دارم. یک شغل خوبی در جامعه است.
آنسوف هرمنسون از سال 2016 تا اوائل سال 2019 شهردار گوتنبرگ بود و پیش از آن در پارلمان اروپا نیز کار کرده است. این زن با شکست در انتخابات میان حزبی سوسیال دموکرات های سویدن از سمت شهرداری گوتنبرگ کنار زده شد، در شهری که تمرکزش بیشتر بر تأمین مساوات و برابری بود.
با پایان این ماموریت چی باید میکردم؟ در جدال با خودم بودم. باید مخارج زندگیم را تامین میکردم. کاری کرده اید که قدرت بسیار داشتید و اما زندگی شما را به جهت دیگری میکشاند. تغییر شغل برایم خیلی عجیب نبود، چون در جوانی نیز شغل رانندگی داشتم.
در زمستان و در روزهای برفی و بارانی اما کار برایش سنگینی می کند، زیرا بیشتر اوقات به تنهایی باید بار سنگین این ماموریت را در کوچه ها و پس کوچه های شهر بالا و پایین بکشد. معمول است که مقام ها در غرب پس از پایان ماموریت های رسمی برای پیش برد زندگیشان به کارهای رو می آورند. اما شاید آنچه را که آنسوفی برگزیده است برای بسیاری ها معمول نباشد، کاری در بخش صفایی شهر و انتقال زباله ها، آن هم در شهری که سالها بلندترین سمت دولتی را در آن داشت. آنسوف صدگری که ظاهراً از سیاست و نیرنگ های سیاست خسته شده است، از کاری که دارد خرسند به نظر می رسد. پدرش نیز راننده لاری بوده است. هر چند روز بعد به این سوی شهر می آید تا سطل های زباله ها را خالی کند. باشندگان این ساحات هم در این 3 سال با او خوب آشنا شدند، کسانی که هنوز سر سخن سیاست با او دارند. هری یوهانسون هرچند از این کار آن صوفی استقبال می کند، اما انتظار شغل دیگری را از او دارد.
کار مشکلی برایش است. می توانست که کار دیگری داشته باشد. او در سیاست عالی بود، اما خودش این کار را دوست دارد. خیلی سنگین است که سطل‌ها را انتقال بدهد و رانندگی نیز کند.
جمعه است و 2 روز دیگر آن صوفی تعطیل است. بی خیال ما از غبار سیاست و زباله ها 2 روز آخر هفته را برای خودش می گذراند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، همزمان با فرا رسیدن ماه رمضان شماری از خانواده های مستضعف در ولایت هرات از وضعیت بد اقتصادی، بلند رفتن بهای مواد اولیه و بیکاری نگران هستند. این خانواده ها از حکومت طالبان می خواهند تا در این راستا با ایشان به ویژه در ماه رمضان همکاری های لازمه صورت گیرد. با این حال دکانداران از تجاران می خواهند با توجه به ماه رمضان در عرضه مواد اولیه از انصاف کار گیرند. قدیر مشرف در این مورد گزارش گزارش می‌دهد.
بحران اقتصادی، بیکاری و فقر دامن‌گستر در افغانستان وضعیت زندگی خانواده‌های زیادی را در این کشور به چالش کشیده است. بی بی گل 58 ساله سرپرست فرزندان دو پسرش است که برای کار به ایران و پاکستان رفتند و او مسئولیت این کودکان را به عهده دارد. شوالی یک تنی دیگر از باشندگان منطقه شهیدایی ولایت هرات که از چند سال به نینسو از بادغیز به این ولایت بجا شده میگوید بیکاری و بلند رفتن قیمت ها زندگی او و خانواده اش را دشوارتر ساخته است.
دغه روزی ته ولا کته دغه خبره ته مال یعنی ولې رازات ورو ته وجود او شو ته دی خدا که شای ما دیگلرم تو کوت خدا که شایلرم انو دلته می تو بزی مزددی نگوانی و کراغم خلاص تو دلته دو بزی شپار نشی شپار زرو فیره کولی اغام کار خلاص و برانو دقیقه شای نگوانی هم در تو بزی کی.
با فرارسیدن ماه رمضان که ماه عبادت و تقوا در کشورهای اسلامی پنداشته می شود بیشتر اوقات باشندگان شهرهای مختلف افغانستان شاهد بلند رفتن قیمت مواد ارتزا. با این حال برخی فروشندگان مواد اولیه از احتکار برخی تاجران و یا هم بلند رفتن قیمت ها در بازارهای بیرونی شاکی اند.
یک بوجی شکر مثلا دو هفته جلوتر به 2700 بود. آلی به 3100 روپیه شد. 3080 روپیه. این بوبات مثلا یک کیلویی به 110 بود. آلی به 125 میخرید. بعضی جنس ها نزدیکان مای روزه بالا میره. مردم چیزی نداره برای کاروبار ضعیف و اقتصاد ضعیف و مسلمان ها چیزی نداره.
دیگه بولا ما امیدواریم که بلکم نره بسا چون ما یک کشور اسلامی بسا ما بعد ترحم به دیوارا خو همسایه ها خو وطندارا خو باید داشته باشیم. دیگه بازی به دست تجار خیراندی شده ما که یک مردم عادی بسا اونا باید تاجیر هم همی مال وارد میکنم اونا باید یک مرعاتی برای همی هموطرا خو بکنم.
این در حالی است که یونس مومند معاون اتاق تجارت افغانستان به صدا امریکا گفت که در هفته نخست ماه رمضان قیمت برخی اجناس به ویژه آرد و روغن در مندوی کابل افت داشت. در همین حال نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای ولایت هرات میگوید اداره محلی این ولایت برنامه منظم روی دست دارد تا کمک های بیشتری برای اقشار ضعیف جامعه جذب شود.
دولت هم انشاءالله امارت اسلامی افغانستان بلخص ریاست های مرتبط کاری در این حوزه مثل ریاست هلال احمر، ریاست مهاجرین، ریاست حوادث و ریاست های وضعیت اقتصادی و میتوانه جذب بکنه کمک های خیریه داخلی و بیرونی سهم عمده ای را میتوانه داشته باشه که با مدیریت قوی اداره محلی هرات ما انتظار داریم که در ماه رمضان یک دستگیری خوب با خانواده ها و با مستحقین انجام شود.
کارشناسان اقتصادی بدین باورند که افزایش تقاضا و هم کمبود مواد غذایی در بیشتر حالات باعث افزایش قیمت ها می شود. اما این کارشناسان تاکید دارند تاجران و خرده فروشان با در نظر داشت وضعیت ناهنجار اقتصادی مردم در ماه رمضان تلاش کنند تا قیمت مواد اولیه را به حد اقل آن نگه دارند تا مردم در این ماه پربرکت بتوانند غذای را روی سفره هایشان مهیا سازند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه باری دیگر از افزایش فعالیت تندروان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که خطر نفوذ گروه های تروریستی از خاک افغانستان به کشورهای عضو این سازمان وجود دارد. با گزارش خبرگزاری تاس روسیه، منشی این سازمان روز جمعه 31 ماه مارس در نشست با حضور مقام های ارشد این سازمان گفته است که خطر نفوذ گروه های حراستگنی و افکار افراطی به کشورهای متحد ما در سازمان پیمان امنیت جمعی وجود دارد. برای بحث بیشتر روی این موضوع نجیب خلیل مصاحبه را با آقای رامش سالمی پژوهشگر مسائل سیاسی انجام داده است که اینک بعد توجه شما رسانیده می شود.
به نظر شما نگرانی سازمان پیمان امنیت جمعی در رابطه به افزایش فعالیت تندروان در افغانستان چقدر معجب و واقعی است؟
ببینین، افغانستان بعد از ورود طالبا نزدیک به 2 سال پیش در واقع به معبر بسیاری از گروه های تروریستی و گروه های تندروان مذهبی تبدیل شده است که اکثر این گروه ها هم پیمانان نزدیک امارت اسلامی افغانستان هستند که در 20 سال پسین هم دوش امارت اسلامی علیه نظام جمهوری اسفل افغانستان میرزمیدن و اینها حتی گروه هایی هستند که یعنی بقای های گروه طاهر یلداش، تحریک ازبکستان شرقی، حتی گروه هایی که مخالف کشورهای آسیای میانه هست در افغانستان کمکان حضور دارند و طالبان هم مایل نیست که علیه گروه ها کدام تحرکات نظامی انجام بدن یا این گروه ها را سرکوب کنن، به خاطر که یک پیمان دیرینه که بین این گروه ها وجود دارن با امارت اسلامی افغانستان یعنی به خوبه نشان میتن که این شکستنی نیست به زودی. و کشورهای آسیای میانه با آمدن امارت اسلامی افغانستان بیشتر آسیب پذیر را احساس میکنن به دلایل که داعش در افغانستان نیروی بیشتر دارن و تحرکات نظامی بیشتر دارن و هم گروه های مخالف این کشورها در افغانستان حضور دارن.
بله.
و این میتونن به اساس اون پرانسیپ های موجود میتونن تعدادات بلقوه علیه منافی کشورهای آسیای میانه تلقی شود. و تنها رای که در این مسیر امارت اسلامی افغانستان میتونه پیش بگیرن این است که اگر امارت اسلامی افغانستان از سوی جهان شناخته شوه و مبارزه مؤثر با این گروه ها صورت بگیرن، در اون صورت امیدواره ها بر این متمرکز خواهد بود که این گروه ها کمکان فعالیتشون از افغانستان کمتر شد.
آقای رامش، شما گفتین که طالبا با این گروه ها پیمان دیرینه دارن و همچنان اشاره کردین به داعش. این سازمان قبلا گفته بود که بیشتر از 6000 تندرو شاخه خراسان داعش در افغانستان موجود است، اما طالبا همواره حضور داعش در افغانستان بسیار کم رنگ جلوه داده. به نظر شما طالبا چی دلیل برای کارشان داره؟
خب هنوز هم طالبا به این باور است که هنوز هم موضوع افغانستان و جنگ افغانستان به پایان نرسیده، یعنی هنوز هم تحرکات علیه امارت اسلامی افغانستان وجود دارن و ما میبینیم پیکرجویان داعش هم علیه امارت اسلامی افغانستان مبارزه نظامی داره انجام میتن و این را به نفع خود میبانه در واقع که گروه ها تا زمان در کنار امارت اسلامی افغانستان باشه که امارت اسلامی افغانستان مطمئن شده که کدام تحرکات نظامی علیه امارت اسلامی افغانستان متصور نیست.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، روستای پونو در ایالت سند در جنوب پاکستان آنقدر کوچک است که یافتن آن در نقشه های گوگل دشوار است، اما با آن همین روستا توجه بین المللی را به خود جلب می کند. این روستا طور طراحی شده است که نشان می دهد چگونه جامعه که در برابر تغییرات اقلیمی آسیب پذیر هستند می توانند با استفاده از تکنیک های سنتی مقاوم و خود کفا شوند. سارا زمان گزارشگر صدای آمریکا در پاکستان از پونو بازدید کرده و این گزارش را فرستاده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه شما می‌رساند.
زمانی که باران‌های مونسونی و ایرانگر سال گذشته خانه‌ها را در سراسر پاکستان از بین برد، خانه‌های مخروطی شکل در روستای پونو در ایالت سند پابرجا ماند. خوما یکی از ساکنان پونو است.
اینجا آب زیاد ایستاد بود. اولادها و وسایلم را برداشتم و به مرکز اجتماعی اینجا رفتم که 3-4 سال پیش ساخته شده بود. آب در آن نبود. ما با خیال راحت آنجا ماندیم.
روستای پونو که در اعماق ایالت سند در جنوب پاکستان قرار دارد، به عنوان الگوی برای سازگاری با تغییرات اقلیم ساخته شده است. در اینجا به جای استفاده از کانکریت یا خشت، خانه‌های مستحکمی با چوب بامبو، گل، آهک و کاه ساخته می شود. مواد طبیعی ارزان است، براحتی در دسترس قرار دارد و به محیط زیست آسیب نمی رساند. داخل اتاقها در تابستانهای طوفانی و طولانی خنک می مانند. در فصل بارندگی، سقف‌های نوک‌تیز مخروطی شکل آن با آب اجازه می دهد تا به سرعت جریان یافته و از چکک جلوگیری می کند. درهای ورودی بلند آن به جلوگیری از ورود آب به داخل خانه‌ها کمک می کند. این روزها توسط یاسمین لاری، انجینر مشهور پاکستانی طراحی شده است که پس از سالها کار با بخش شرکت‌های تجارتی نظرش در مورد ساختمان‌ها تغییر کرد.
I felt that I'd got caught in the whole corporate sector kind of, you know, scenario.
احساس میکردم که در کل در سکتور شرکت ها گیر ماندم، جایی که شما به تلاش برای انجام کارهای برای ثروتمندان ادامه می دهید. من یک زندگی بسیار مرفه داشتم، جایی که آدم چیزی زیاده در مورد فقر نمی داند.
زلزله سال 2005 که نزدیک به 80 هزار تن را در شمال پاکستان هلاک کرد، خانم لری را به فکر ساختن مسکن مقاوم در برابر آفات طبیعی انداخت. او به تکنیک های قدیمی ساختمانی که در بیابان های جنوبی و کوه های شمالی پاکستان از آن استفاده می شد روی آورد.
من نمی توانم به این موضوع بسنده باشم که بگویم این یک وضعیت اضطراری است و می توانم از هر نوع مواد استفاده کنم. مهم نیست که چقدر به سیاره زمین آسیب می رساند، اما در دنیای امروزی که تهدید تغییرات اقلیمی بسیار قریب الوقوع است، این دیگر قابل قبول نیست.
پاکستان در میان کشورهایی است که بیشترین خساره را از تغییر اقلیم متحمل می شود و در این راستا رتبه بلندی دارد. این خانه ها ممکن است ساده به نظر برسد، اما نشان می دهد که راه های حل مسکونی مقرون و صرفه، پایدار و محفوظ وقتی امکان پذیر است که تکنیک ها و مواد ساختمانی محلی با طراحی هوشمند همراه باشد. با کمک داوطلبان، تیم‌های خانه‌لری و آموزش مردم محل، آنها هزاران خانه مقاوم در برابر آفات طبیعی و پناهگاه‌های سازگار با محیط زیست را ساختند. اکثر خانه‌ها در روستای پونو پس از سیلاب سال گذشته ساخته شده است و به سرعت در این منطقه در حال محبوب شدن است. بطری‌های چارج شده توسط انرژی آفتاب برای خانه‌های پونو برق تولید می‌کند. خانواده ها غذای خود را در باغچه های محلی می رویانند، پمپ های دستی آب را برای مسافت های طولانی با مردم با ارمغان می آورد و باعث صرفه جویی در ساعات کار زنان می شود.
شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون آشنای صدای آمریکا، برنامه صدای شما از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا در اثر تقاضای مکرر شما شنوندگان از یک شنبه ششم حمله 1402 خورشیدی از 30 دقیقه به 1 ساعت افزایش می یابد. صدای آمریکا با افزایش وقت این برنامه و با استاب نگرانی ها، دیدگاه ها و شکایات شما و رساندن صدایتون به مسئولین متعهد است. صدای آمریکا، صدای شما.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه برای اشتراک در نشست وزرای خارجه ناتو به بروکسل می رود. انتظار می رود تا اجنده این نشست بر اهمیت از اوکراین متمرکز باشد. این نشست اندکی پس از تصویب پیشنهاد فنلند برای پیوستن به ناتو توسط پارلمان ترکیه برگزار می شود. ترکیه آخرین عضو این ائتلاف 30 عضوی دفاعی غرب است که پیشنهاد عضویت فنلند را قبول کرده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی مشنوید.
پارلمان ترکیه مسوده قانونی را تصویب کرد که به فنلند اجازه می‌دهد تا عضو ناتو گردد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو و هلسینکی به خاطر طی کردن سریع‌ترین روند تصویب در تاریخ معاصر این اتحادیه تبریک گفت.
فنلند در روزهای آینده به طور رسمی و اتحاد ما خواهد پیوست. عضویت این کشور فنلند را امن‌تر و ناتو را قوی‌تر خواهد ساخت.
تهاجم روسیه با اوکراین در سال گذشته نقطه عطفی برای سویدن و فنلند بود و هر دو را ترغیب کرد تا از چندین دهه عدم تعهد خودداری کنند و برای پیوستن به ناتو درخواست دهند. فنلند 1300 کیلومتر سرحد مشترک با روسیه دارد. نه ترکیه و نه هنگری نشانهای حمایت از سویدن برای عضویت در ناتو از خود نشان دادند. این کسب موافقت برای فنلند در حال صورت میگیرد که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده هفته آینده برای اشتراک در نشست اتحادیه اروپا و ناتو با تمرکز بر ادامه حمایت از کیف و بروکسل میرود. آخرین نشست وزرای خارجه ناتو در نوامبر گذشته در شهر بخارست رومانیا برگزار شد. ایالات متحده آمریکا نیرومندان از پیوستن فنلند و سویدن به ناتو در زودترین وقت ممکن حمایت می‌کند. یک تن از کارشناسان و صدای آمریکا گفت:
تا آنجایی که ما می‌دانیم، پوتین از 24 ماه فوریه سال 2022 در اوکراین برای به چالش کشیدن و تهدید ائتلاف ناتو و جلوگیری از عضویت اوکراین به این ائتلاف جنگید و برای او باید بسیار ناامید کننده باشد اینکه ناتو در واقع در حال گسترش است.
سفر اخیر شی جین پینگ رهبر چین به روسیه نیز احتمالاً موضوع مورد بحث در بروکسل خواهد بود.